أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين سلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وآل محمد بجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف برای سلامتی و تأجیل در فرج آقا و مولاون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا برای اینکه انشاءالله جلسه ما مورد عنایت و توجه ویژه اون حضرت واقع بشه و برای عرض تسلیت به محضر مبارک و نورانیشون دست گل صلوات هدیه بفرمید. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. جلسه گذشته محضر سروران عزیز خودمون عرض کردیم که برای اینکه بدونیم ما الان کجای عالمیم و با این کاروان در مسیری که ابا عبدالله حسین علیه السلام برای ما ترسیم کرده و میخواییم انشاءالله اون رو به منزل نهایی یعنی ظهور برسونیم کجای کار هستیم، باید مسیری که تا اینجا طی شده رو یه مرور بکنیم، بدونیم که تا اینجا چه راهی طی شده و الان کجای مسیر هستیم. عرض کردیم خدمت سروران خودمون که خداوند عالمی خلق کرده و در اون عالم آدمی که باید در این عالم رشد بکنه، تربیت بشه، ساخته بشه، به مقام خلیفت اللهی برسه. برای رشد این انسان خداوند برنامه ای رو مشخص کرده به نام دین، پیامبری برای ابلاغ اون دین، بعد تفسیر و تبیین اون دین و بعد اجرای اون دین یعنی تشکیل حکومت اسلامی به سوی انسان ارسال می شود. پیامبرا یکی پس از دیگری زمین سازی می کنند برای پیامبر آخری. پیامبر آخری تشریف میاره در طول 10 سال در حکومت اسلامی مدینه سنگ بنای اون حکومتی که قرار در اون حکومت هدف خلقت یعنی تربیت انسان محقق بشه رو پایه گذاری میکنه، سنگ بنا رو میگذاره. هنوز تازه آغاز کاره و این کار باید ادامه پیدا کنه توسط امام و جانشین پیغمبر یعنی امیر المؤمنین. یعنی همه پیامبران مقدمه بودن برای تشکیل حکومت اسلامی و جامعه و تمدن اسلامی به دست امام. جریان منافقین دقیقا سر به زنگا وارد صحنه شدن و بعد از رحلت رسول خدا اجازه ندادن که این مسیر ادامه پیدا بکنه و کار بیفته دست امام. برنامه خراب شد. ائمه ما چون که مأمور بودن به تشکیل حکومت اسلامی و جامعه پردازی و تمدن سازی در دوران خفقان با شرایط سخت تلاش کردن پرچم مبارزه رو دست به دست جلو آوردن و اون مسیر رو ادامه دادن، تلاش کردن. تمام ائمه به قول مقام معظم رهبری در مقدمه کتاب انسان 250 ساله، تمام ائمه یک هدف سیاسی مشترک داشتن و اون تلاش برای برپایی حکومت علوی بود. چون کار اونها هدایت و تربیت بود، هدایت و تربیت هم با حکومت اسلامی محقق میشه، هیچ راه دیگری ندارد. ائمه کار از دستشون گرفته شد، اما نگفتن خب دیگه تکلیف که از ما برداشته شد تمام شد، ما میریم مسئلمون رو میگیم و نمازمون رو میخونیم و کار نداریم دیگه تو جامعه داره چه اتفاقی میفته. نه، تمام ائمه تلاش کردن برای پس گرفتن این حکومته که بتونن وظیفه‌شون رو که تربیت هست رو انجام بدن، هر کدوم به یه شکلی در دوران‌های مختلف، که یکی از جلوه‌های بارزش قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای پس گرفتن حکومت از یزیده، یکی از نمونه‌های بارزشه، وگرنه در تمام این دوران این برنامه ادامه داشته با شرایط خفقان که دیشب مثال‌هایی براش عرض کردیم. این جریان رو خلاصه ائمه به هر شکلی که بود رسوندن تا دوران غیبت. حالا یه فرقایی هم هست، این مبارزه در دوران غیبت صغرا چجوری بود و اینا ما کار نداریم، مستقیم میایم سر، وقت نداریم که بیشتر توضیح بدیم، میایم سر شروع غیبت کبرا. حالا امام مثل خورشید پشت ابر، گرما، نور، هدایت، حیات از اوست، اما دیده نمی شود، دسترسی مستقیم به امام امکان نداره. باز مبارزه تعطیل میشه؟ نه، مبارزه ادامه پیدا میکنه در دوران غیبت کبرا به دست علما. العلماء ورثه الانبیاء، انبیا میخواستن جامعه پردازی، تمدن سازی، تربیت، علما مسیر رو ادامه میدن، وارث انبیا علما هستن. علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علمای انبیاء بنی اسرائیل بعضیاشون مأمور به تشکیل حکومت نبودن، یعنی نه اینکه مأمور به تشکیل حکومت نبودن، پیامبر تبلیغی بودن در حکومت، مثلا در کنار حضرت موسی یا در کنار فلان پیامبر یا در کنار حضرت ابراهیم یا در کنار یه پیامبر دیگه ای یا بعد از او تبلیغ میکردن دین او رو، مبلغ بودن. اما علما مأمورن به این که اگه شرایط فراهم شد حکومت اسلامی تشکیل بدن، اگه شرایط فراهم نیست تلاش کنند که شرایط فراهم بشود. در دوران غیبت اون مسیر اصلیه که خدا براش نقشه کشیده بود و توضیح دادیم و بعد از رحلت رسول خدا مسیر رو منحرف کردن، علما اون مسیر رو ادامه دادن. در طول این مسیر با خیلی نکته مهمه، در طول این مسیر با تلاشی که دارن ائمه، یاران ائمه و در دوران غیبت علما و در یک کلام به قول مقام معظم رهبری سربازان جهاد تبیین دارن انجام میدن، در طول این دوره رشد و تکامل حاصل میشه برای جامعه شیعی. ببینید جامعه بعد از رحلت رسول خدا امیرالمومنین رو با اون همه افتخارات نپذیرفت به امامت. جامعه امام حسین رو که در دامان پیغمبر بزرگ شده بود، دیده بودن او رو در دامان پیغمبر و بعضی ها خودشون از پیغمبر سفارشات پیغمبر در مورد امام حسین شنیده بودن، رو سر برید جامعه اسلامی. اما جامعه امام جواد 7 ساله رو به امامت قبول میکنه، نه یه نفر، نه دو نفر، نه 10 نفر. جمع زیادی از شیعیان در کوفه و بصره و قم و ری و اهواز و خراسان و جامعه امام زمان 5 ساله ندیده رو به امامت قبول میکنه. همه جامعه نه، ولی بخش زیادی. این معلوم میشه تلاش ها نتیجه داده، رشد و تکامل داره حاصل میشه در جامعه شیعی. تو این مدت اینجا نبوده که تلاش ائمه بیفایده باشه. اگر فرصت بود وامیستادیم روی بعضی از ائمه یا یاران ائمه تمرکز میکردیم، وقت میدیدید که ما چون تاریخ خوب نخوندیم از اتفاقات شگفتانگیزی که نتیجه تلاش ائمه و یاران ائمه در دوران خفقان بوده بیخبریم. وقتی امام حسین علیه السلام در کربلا به شهادت رسیدن، درجه یک های شیعه در کربلا به شهادت رسیدن، درجه دو و سه و اینایی که در ادامه اینها بودن یا در قیام توابین یا در قیام مختار در وقایع دیگه به شهادت رسیدن. کار به جایی رسید که روایات ما می‌فرماید روی زمین 4-5 تا بیشتر شیعه وجود نداشت غیر از اهل بیت در دوران امام سجاد علیه السلام. بعد دوران امام سجاد هم خفقان محضه. ما چیزی که می‌بینیم دعا و مثلا گریه و اینهاست به ظاهر می‌بینیم. بعد اوایل دوران امام باقر علیه السلام هم همینجور، اواسط دوران امام باقر علیه السلام شرایط یه خورده فراهم میشه، حالا به دلیل اون اوضاع سیاسی اواخر بنی امیه و بنی مروان و اینها جریانش مفصله، یه خورده دست امام باز میشه. امام شروع میکنن به فعالیت‌های علنی. تا امام باقر شروع میکنن به فعالیت‌های علنی، یهو میبینیم شیعیان درجه یک نمایندگان امام باقر علیه السلام سر بر میارن در گوشه گوشه عالم اسلام. اینا کجا بودن؟ یه دفعه خودشونو نشون دادن. اینها در دوران امام سجاد علیه السلام در کار تشکیلاتی مخفیانه امام سجاد علیه السلام تربیت شدن. چه جوری نمیدونیم، مخفیانه بوده دیگه، خبرش به ما نرسیده. از کجا میفهمیم؟ از یارانی که امام سجاد برای امام باقر تربیت کرده. اینا که یه دفعه‌ای درست نمیشن. این همه شیعه 5 تا بودن، چطور این همه شدن؟ چطور تشکیلات شیعه دوباره شکل گرفته؟ از نتایجش میفهمیم امام سجاد دعا خوندن و پرده کعبه رو گرفتن، گریه کردن و اینها پوشش بوده به قول اطلاعاتی ها، و داشتن در این پوشش یک کار مبارزاتی تشکیلاتی قوی مخفیانه انجام میدادن که نتیجهش در دوران امام باقر علیه السلام دیده میشه. یعنی این تلاشه ادامه داشته و این تلاشه نتیجه هم میداده. در دوران امام کاظم علیه السلام ما نیروهایی رو میبینیم در دستگاه خلیفه از اصحاب امام کاظم علیه السلام که معروفترینش علی ابن یقطین وزیر هارون هست که نفوذی امام کاظم علیه السلام بوده و مثالهای فراوان دیگه. یعنی این تلاشه داره نتیجه میده، هی داره کار میشه که اون تو اون دوران امام باقر تا امام رضا علیه السلام اون فرصتی که برای تبیین معارف شیعه، بیان احکام، بعد خمس و زکات، دریافت وجوهات اینا فراهم میشه، دیگه تشکیلات شیعه رو قوی تر میکنه. تا جایی که در دوران امام کاظم علیه السلام ما داریم که پسرعموی امام موسی بن جعفر علیه السلام که زاویه داشت با حضرت، رفت پیش خلیفه و گفت که فکر میکنی فقط تو داری مالیات میگیری؟ فقط تو بیت المال داری، بودجه داری؟ خلیفتانه یجیع و الیهم الخراج. دو تا خلیفه داره مالیات براشون میاد، یکی تو یکی هم موسی بن جعفر. اینجوری شبکه تشکیل داده بودن و حتی برنامه مالی داشتن و وجوهات رو جمع‌آوری می‌کردن از شیعیان. خلاصه این جریان اومد در دوران غیبت کبرا توسط علما ادامه پیدا کرد، باز هم با همون خفقان، باز هم با همون خفقان، باز هم با شکنجه ها، با سربریدن ها، با در زندان رساله نوشتن ها. این ما دو تا کتاب اصلی فقه در حوزه، لمعه و شرح لمعه، نویسندش کی، نویسندگانش کیان؟ شهید اول و شهید ثانی، هر دو در زندان امپراتوری عثمانی که داعش اون زمان بوده کتاب نوشتن و به شهادت رسیدند. با این شرایط علما کتاب نوشتن. چقدر ما کتاب‌های بزرگ روایی داریم که به ما نرسیده، کجا رفته؟ سوزانده شده. عثمانی‌های داعشی یک شهری رو می‌گرفتن، کتاب‌های علما رو جمع می‌کردن، می‌رفتن می‌دادن به نونوایی‌ها، می‌گفتن به جای هیزم از این کتاب‌ها استفاده بکنید. چقدر عالم با خون خودشون روایت نوشتن به من و تو رسیده، کتاب همینجوری چاپ شده ریخته تو دست ما، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، نمیدونم بهار الانوار، میزان الحکمه، نگاشم نمی کنیم، نمیدونیم چجوری اینا به دست ما رسیده، نمیدونیم با چه خون دلی این خط رو علما ادامه دادن. چرا میفرماد مداد العلماء افضل من دماء الشهداء؟ کمتر از شهدا زحمت نکشیدن علما، که بیشترین شهید رو هم همون علما دادن. که برسه به دوران معاصر ما، مثلا نمونش بشه شیخ فضل الله نوری رضوان الله تعالی علی. چقدر شیخ فضل الله ها به دار آویخته شدن تا این جریان ادامه پیدا بکنه. جریان چه جریانیه؟ جریان ولایت و امامت که قرار بود در ادامه نبوت باشه و اجازه ندادند بعد از رحلت رسول خدا ادامه پیدا کنه. رسمی نیست، غیر رسمی داره در شرایط خفقان و در درگیری و اینها ادامه پیدا میکنه، اما روز به روز داره قوی تر میشه. این جریان میاد در دوران غیبت به وسیله علما رهبری میشه، ادامه پیدا میکنه تا میرسه به دوران انقلاب اسلامی ایران و یک اتفاق بزرگ در این جریان میفته، یک پیروزی بزرگ واقع میشه، یک انقلاب بزرگ اتفاق میفته. چه انقلابی؟ چه اتفاقی؟ یک نقطه عطف رخ میده در این جریان. اون نقطه عطف چیه؟ یک بازگشت اتفاق میفته، یک احیا اتفاق میفته، یک بازسازی اتفاق میفته. اینجوری به این جریان باید نگاه کنیم، نه بریم تیر برقا رو بشماریم ببینیم چه تغییری رخ داده، که البته اون در اون زمینه ها هم تغییرات غیر قابل انکاری اتفاق افتاده، ولی بزرگترین اتفاق، احیا، بازگشت که در این جریان اتفاق افتاد، در جریان انقلاب شیعی با انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد، چی بود؟ این بود که تلاش 1400 ساله ائمه، یاران ائمه و علمای دوران غیبت نتیجه داد و مردم به رهبر قیامشون گفتن امام، بدون اینکه کسی بودجه برای این کار خرج کنه، بخشنامه ای بشه، زوری بالا سر مردم باشه، خود مردم به یک آیت اللهی که قیام کرده بود و رهبری قیام رو به عهده گرفته بود، خود مردم در نتیجه اون تلاش هایی که توضیح دادیم به رهبر قیامشون گفتن امام، بازگشت به عهد امامت و ولایت که بعد از رحلت رسول خدا منحرف شده بود، اینجا اتفاق افتاد و این بزرگترین اتفاق در این جریان بود. مردم به اساس اسلام برگشتند. اساس اسلام چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمود بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پایه بنا نهاده شده است. چیه اساس اسلام؟ نماز. به به، بارکلا. ای بری از مردم بپرسی میگن نماز. درست میگن. معاویه هم پس اساس اسلام رو داشته، نماز میخونده دیگه. عمر سعد، شمر، برادران داعشی، حفظهم الله، اینا همه اساس اسلام رو دارن، نماز خونن دیگه. امام باقر علیه السلام فرمود یکیش نمازه، یکی از پایه های اسلام نمازه. بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پایه بنا نهاده شده. یکیش نماز، از صلاتو، بله. دو و زکاتو، یکیش هم زکاته، نظام اقتصادی اسلام. سه و صوم، روزه که تقوا رو زیاد میکنه و اخلاص رو زیاد میکنه. چهار و الحج که تجمع جهانی اسلامه. تمام شد. تا اینجا داعشی ها، لشکر عمر سعد، لشکر معاویه، کسانی که حضرت زهرا رو کتک زدن، تمام اینها این چهارتا رو دارن. معلوم میشه اینا هیچ کدومش اصلیه نیست. یه چیزی بگو که بین سپاه حسین و یزید فرق بکنه، یه چیزی بگو بین سپاه علی و معاویه فرق بکنه، یه چیزی بگو بین سلمان و مغیره فرق بکنه. امام باقر میفرمان ول ولایه، پنجمیش ولایت. زراره سوال کرد ایهما افضل، آقا فرمودن ال ولایه، اصلش ولایته. لم ینادى بشیء کما نودی بالولایه فی یوم الغدیر، هیچ کدومش به اندازه ولایت روش تأکید نشده. که اگه این نباشه بقیهش بازی میشه. نماز میخونن پشت سر یزید شرابخوار، حج میرن وقتی حسین داره میره کربلا، قرآن میخونن سر نیزه معاویه. نه اساس اسلام ولایته، اساس عالم بر ولایت و امامت هست. کجا؟ سوره یاسین. بسم الله الرحمن الرحیم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. همه چیز، کل شیء، همه چیز حساب و کتابش بر اساس امام مبینه. امیرالمومنین فرمود انا الامام المبین، بر اساس امامت تمام عالم. قلب قرآن سوره یاسینه، چون قلب عالم امامه و این آیه در سوره یاسینه. حالا مردم در نتیجه 1400 سال زحمت ائمه، یاران ائمه، علما در دوران غیبت، بازگشتن به عهد امامت، به رهبر انقلاب خودشون میگن امام. این بزرگترین اتفاقی است که در این مسیر افتاده، بازگشت به عهد امامت. خیلی اتفاق مهمیه. امیرالمومنین در نهج البلاغه هست میفرماید من به شما بگم تابستون برید جنگ میگید گرمه، بگم زمستون برید جنگ میگید سرده، من از دست شما خستم، شما از دست من خسته، خدا علی رو از شما بگیره، غیر علی رو بر شما حاکم کنه. بعد بیایید اینجا در دورانی که مردم بازگشتن به عهد امامت، امام فرموده باید جزایر حفظ بشه. آقا نمیشه نمیشه نداریم. امام فرموده باید جزایر حفظ بشه. آقا مهدی برادرتون شهید شده، برش گردونیم؟ همه اینا برادر من هستن، همه رو میتونی برگردونی برگردون، نمیتونی حمیدم بذار باشه بشه بقیه، جزیره رو حفظ کن. امام فرموده باید جزایر حفظ بشه. امام فرموده باید حصر آبادان شکسته بشه. امام فرموده اینجور، امام فرموده اونجور. امام، اسلام دین امامته. تمام اسلام تمرین ولایت پذیریه. چرا ما به رهبر قیاممون میگیم امام؟ چون دین ما میگه که اگه دو نفر، دو تا نوجوان ممیز در نزدیک سن بلوغ میخوان نماز بخونن، یکیشون واسه جلو، یکیشون واسه پشت سرش، نماز جماعت، اونی که جلو واسده اسلام بهش میگه چی؟ امام. بعد میگه اونی که پشت سر واسده اولا باید عقبتر واسه، ثانیا نمیتونه جلوتر از اون رکوع بره، جلوتر از اون سجده بره، پشت سر امام. یاد بگیر پشت سر امام حرکت کنی، چون دین من دین امامته، دین ولایت پذیریه. این راحت به دست نیومده ها. حالا ببینید چرا یک جریاناتی در انقلاب اسلامی تلاش کردند برای انحراف این خط. چرا آقای هاشمی، اسمشو گفتم، چرا آقای هاشمی عمدی گفتم، شوخی کنم بخندید، جواد تبیین دیگه، چرا آقای هاشمی بعد از رحلت حضرت امام تو خطبه نماز جمعه میگه که ما دیگه بعد از امام به کسی امام نمیگیم؟ تو چه کاره ای عزیزم؟ 124,000 پیامبر مقدمه چینی کردن برای مسئله امامت. بعد از رحلت آخرین پیامبر مسیر رو از مسیر امامت منحرف کردن. دوباره 1400 سال ائمه، یارانشون، علما، دوران غیبت تلاش کردن عالم رو برگردونن به عهد امامت، دوباره تو میخوای منحرف بکنی؟ بزرگترین اتفاق این بود، مردم برگشتن به دوران امامت. ولی این پایان ماجراست، نه، بازگشت یک گروهی از مردم برگشتن به دوران امامت، ولی باید عالم برگرده به عهد امامت، یعنی ظهور. حالا این اتفاق بزرگ یعنی انقلاب اسلامی یک نقطه آغازی است برای بازگشت عالم به عهد امامت. این شروع، مبدأ، مقصد اونجاست. برای این که از این نقطه به اون نقطه برسیم یک مسیری باید طی بشه، یک فرایندی داره. ما باید ببینیم تو این فرایند کجاییم، چقدرش رو رفتیم، چقدرش مونده. موانع اصلی سر راه ما چیا هستن؟ پیدا بکنیم که الان باید چیکار بکنیم، اون موانع رو چجوری برطرف کنیم، مسیر رو چجوری ادامه بدیم. کسی ادعا نداره که تمام شده کار، نه، کار شروع شد. حضرت امام مفصل اینو بیان کردن، مقام معظم رهبری بیان کردن. من چند نمونه مثال بزنم بحثم رو تمام کنم. حضرت امام میفرمایند انقلاب ما سرآغازه، انقلاب ما مقدمه انقلاب جهانی حضرت حجت است. یعنی ما یک کار رو شروع کردیم باید برسه به ظهور. مقام معظم رهبری، بهترین شاهد مثال این بیان عالی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دومه که می‌فرمایند آرمان انقلاب اسلامی، آرمان یعنی اون هدف نهایی انقلاب اسلامی، تشکیل تمدن اسلامی و زمین سازی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا له الفداس. این هدفه. شروع شد یک حرکتی برای اونجا. ابتدای این حرکت، بزرگترین اتفاقی که افتاد این بود که مردم فهمیدن که تا حالا اشتباه رفتن. چرا امام می‌فرماید ولایت فقیه؟ همان ولایت رسول الله است، همان ولایت امیرالمومنین، همان مسیر، همان مسیره. برای اینکه این دنیایی که 1400 سال به بیراهه رفته بعد از ولایت رسول خدا، برگرده دوباره به اون جایی که باید میرفته، علما الان در رأسشون ولی فقیه پرچمدار میشه. ما باید این رو بپذیریم که این یک تمرین برای ما که میتونیم امامت امام معصوم رو بپذیریم. پذیرش ولایت ولی فقیه یک تمرین برای ما، پذیرش ولایت مسلم یک تمرین برای اونایی که ادعا داشتن میخوان امام حسین رو یاری بکنن. فعلا باید مسلم شرایط رو آماده کنه برای اومدن امام. اگه مسلم رو یاری کردی، امام هم یاری میکنی. اگه رو حرف مسلم انقلت آوردی، فایده نداره. الان اینجا هستیم. خود این اون وقت یک فرایندی داره، یک مراحلی داره که انشاءالله جلسات بعدی توضیح میدیم، عرض میکنیم مراحلش چیه، چه مراحلی رو طی کردیم، کجاییم و چه باید انجام بدیم. خلاصه عرض ما، یک کلمه برگردیم، این شد که در اون مسیری که خدا نقشه کشیده بود و بعد از ولایت رسول خدا منحرف شد و ائمه اون رو ادامه دادن تا دوران غیبت، ادامه اون مسیر در دوران غیبت کبرا افتاد دست علما. علما باز اون مسیر رو ادامه دادن، باز با شرایط خفقان و خون دل و شهید اول و شهید ثانی و شهید شیخ فضل الله نوری و کتابخانه های سوزانده شده و علمای بردار آویخته شده و چه و چه و چه و چه، با این شرایط کار رو ادامه دادن تا رسید به دوران انقلاب اسلامی. و اینجا در نتیجه اون همه تلاش، این جریان یک نقطه عطفی درش به وقوع پیوست، یک اتفاق بزرگ، یک انقلاب بزرگ، یک احیای بزرگ، و اون این بود که مردم دوباره برگشتن به عهد امامت و ولایت. فهمیدن آقا راه چیه. خیلی سریع چند دقیقه اینو بگم، این انقلاب و این اتفاق بزرگ هم یک توضیحی داره که مفصل میشه، اجمالی یه چند دقیقه عرض بکنم. دقت بکنید، این اتفاق هم نتیجه زحماتی است که امام و یاران امام در عرصه جهاد تبیین کشیدن، نتیجه سخنرانی های سید علی حسینی خامنه ای در مشهد. اللهم صل علی محمد و آله. نتیجه سخنرانی های آیت الله شیخ محمد صدوقی در یزد، نتیجه سخنرانی های آیت الله مطهری در دانشگاه، نتیجه سخنرانی های آیت الله بهشتی در جای دیگه است. یاران امام، امام و یارانشون شروع کردن با فعالیت در جهاد تبیین. با روشنگری، با ارائه نسخه صحیح و به روز اسلام، دونه دونه آدم‌ها رو بیدار کردن، راه رو به آدم‌ها نشون دادن. شما ادبیات سخنرانی مقام معظم رهبری مثلا در کتاب همرزمان حسین، در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، اینایی که مال قبل از انقلابه، مقایسه بکنید با ادبیات رایج جامعه دینی اون زمان، ببینید این ادبیات چقدر بیدار کننده است. هنوز خیلی از بزرگان حوزه ما از این ادبیات عقبند. تو کتاب همرزمان حسین، سخنرانی سال 51 مقام معظم رهبری در ماه محرمه، تو اون سخنرانی 51، دقیقاً 50 سال پیش، مقام معظم رهبری تو اون شرایط قبل از انقلاب بعثت پیامبر رو نمیگن بعثت پیامبر، میگن انقلاب اسلامی پیامبر. دولت امیرالمومنین میگن دولت انقلابی امیرالمومنین. ادبیات رو نگاه بکنید، تعریف ایشون رو از توحید رو نگاه کنید در کتاب طرح کلی، روح توحید نفی طاغوت، بیانات حضرت آقاست از قرآن. کی قرآن رو اینجوری تفسیر میکرد؟ نتیجه این تلاش ها این شد که در درون آدم ها انقلاب شد. آدم ها دو تا چیز رو فهمیدن، یک، باید سرنوشتشون رو خودشون به دست بگیرن، دو، می توانند این کار رو بکنن. باید، چون این جزء اسلام، می توانند، چون که معنای توکل اینه، چون معنای یاری خدا اینه. آدم هایی که این شکلی متحول شدن، نه آدم هایی که بشینن دعا بکنن خدای مشکلات ما رو حل کن، دراز بکشن اونجا پاشون زیر کرسی دراز کنن دعا کنن خدای مشکلات ما رو حل کن، حاضر نباشن از جاشون بلند بشن، نه آدم هایی که توکل رو درست نفهمیدن، توحید رو درست نفهمیدن، ایمان رو درست نفهمیدن. اون تحولی که در درون آدم ها اتفاق افتاد به وسیله امام و یارانش، آدم های انقلابی تربیت کرد. آدم های انقلابی کف جامعه انقلاب کردند. و این اتفاق بزرگ، یعنی بازگشت مردم به عهد امامت و شروع بازگشت عالم به عهد امامت. تا حالا تو چند تا کشور سلام فرمانده خوندن؟ به چند تا زبون خوندن؟ چه آدمایی خوندن؟ این یعنی چی؟ این غیر از اینه که شروع بازگشت عالم به عهد امامته؟ چند ملیت در سوریه با یک اقتدا به یک امام مشترک با داعش می جنگیدن؟ چند ملیت که قبلها اینا هیچ برادری بینشون نبود؟ این غیر از بازگشت، شروع بازگشت عالم به عهد امامته؟ چند نفر با عکس مقام معظم رهبری و پرچم یا حسین تو نیجریه روز عاشورا روز اربعین میان تو خیابون؟ چند میلیون؟ میلیون حرف بزن، نفر یعنی چی؟ تو نیجریه بماند که تو روسیه چه خبره، تو چین چه خبره، توی آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، زکزاکی های اونجا دارن چه کار میکنن، کی خبرش رو میشه گفت؟ این غیر از شروع بازگشت عالم به عهد امامته. این شروع شده. ولی مراحلی داره، موانعی داره، راهبردهایی داره که باید با دقت بررسی بکنیم. انشاءالله تکلیف خودمون رو در این مسیر پیدا بکنیم. انشاءالله بماند برای جلسات بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين.